این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب امروز می‌خوایم با هم مسیر شکل‌گیری یک ایده رو دنبال کنیم. یعنی ببینیم چطور یه تجربه خیلی شخصی، یه تجربه مستقیم از یک رویداد بزرگ
مثل یک انقلاب سیاسی
دقیقاً چطور میتونه تبدیل بشه به یک نظریه آکادمیک خیلی قدرتمند و دهها بعد حتی روی سیاست‌گذاری ها هم اثر بذاره.
و ما داریم در مورد شهلا شفیق صحبت میکنیم.
بله، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی و منابعی که بررسی کردیم این مسیر رو خیلی خوب برای ما روشن میکنن.
همینطوره. برای فهمیدن اندیشه شفیق واقعا باید از داستان زندگی خودش شروع کرد.
یعنی از اون پیشینه شخصی؟
بله. ایشون توی یه خانواده غیر مذهبی بزرگ شده. در جریان انقلاب فعالیت سیاسی داشته و بعدش هم به فرانسه مهاجرت کرده. این تجربه زیسته، میدونید، مثل یک قطب نما مسیر تمام کارهای دانشگاهیشو مشخص کرده.
و این پژوهش‌ها به نتایج خیلی قابل توجهی هم رسیده. توی منابع اشاره شده که ایشون حتی نشان لژیون دونور فرانسه را هم دریافت کردن.
درسته. و این نکته خیلی مهمه.
چرا؟ یعنی فراتر از یک جایزه است؟
بله، خیلی فراتره. این نشون فقط یک تقدیر آکادمیک نیست. نشون میده که کار ایشون در بالاترین سطح دولت فرانسه به رسمیت شناخته شده. یعنی به عنوان یک سهم حیاتی در بحث‌های عمومی مربوط به سکولاریسم و برابری.
آها، خب پس این سابقه شخصی و این تأثیرگذاری چطور در نظریه اصلی آکادمیک او شکل گرفت؟ یعنی اون استدلال محوری که از دل این تجربه ها بیرون اومد چی بود؟
خب هسته اصلی تحلیل او اینه که اسلامگرایی سیاسی قبل از هر چیز یک ایدئولوژی مبتنی بر جنسیت هست.
مبتنی بر جنسیت یعنی چی دقیقاً؟
یعنی یک نظم اجتماعی مردسالارانه رو توریزه میکنه و از شریعت به عنوان ابزاری برای توجیه نابرابری‌های جنسیتی استفاده میکنه و به همین دلیله که از نظر او سکولاریسم یک شرط لازم و ضروریه، نه فقط برای آزادی عقیده،
بلکه برای ایجاد یک جامعه عقلانی.
دقیقاً.
یکی از بحث برانگیزترین ایده هاش که در منابع هم خیلی بهش اشاره شده اینه که تلاش برای رسیدن به برابری جنسیتی درون چارچوب آموزه‌های دینی در نهایت خود اسلامگرایی رو بازتولید می‌کنه.
بله، این ادعای خیلی بزرگیه.
خب منظورش چیه؟
ببینید، از دیدگاه او این کار مثل اینه که شما بخواید برای لغو نظام سلطنتی مبارزه کنید اما همچنان به حق الهی پادشاهان باور داشته باشید.
آها، یعنی دارید با پذیرش چارچوب اولیه ناخواسته همون منطق رو تقویت میکنید.
کاملا، همون منطقی که به دنبال به چالش کشیدن نتایجش هستید.
پس برای او برابری واقعی فقط در یک بستر حقوقی فرادینی و جهان شمول ممکنه.
بله، یعنی در یک زمین بازی که قواعدش توسط یک دین خاص تعیین نشده باشه.
خیلی جالبه که ببینیم این نگاه تئوریک چطور با یک مسئله پیچیده و واقعی مثل جنبش منهم یا میتو روبرو میشه. منابع چیزی در این مورد گفتن؟
بله، و نگاهش بسیار دقیق و تفکیک شده است. او از مفهومی به نام آزادی اقواگری دو طرفه دفاع میکنه.
یک لحظه اینجا مکس کنیم. آزادی اقواگری دو طرفه. این عبارت ممکنه کمی تحریک‌آمیز به نظر برسه.
درسته. اما منظورش اینه که یک مرز بسیار روشنی بین این مفهوم و آزار جنسی وجود داره.
یعنی یک خط مشخص بین یک معاشرت رضایتمندانه و برابر با اون تعرض‌های ناخواسته که در واقع نمایش قدرته؟
کاملاً. از نظر او آزار جنسی اصلا ربطی به میل جنسی نداره، تماما درباره قدرت هست. اینجاست که اون عبارت کلیدی رو به کار میبره. در آزار جنسی فرد به یک شی تقلید پیدا میکنه
و رضایت متقابل هیچ جایگاهی نداره.
دقیقاً، چون دیگه فردی وجود نداره، یک شی هست.
پس این افکار فقط در حد تئوری نمونده و او فعالانه اونها رو در عرصه اجتماعی هم پیاده کرده، درسته؟
به هیچ وجه. در حد تئوری نمونده. عضویتش در شورای عالی برابری زنان و مردان در فرانسه، همکاری با نهادهای بین فرهنگی
و مدیریت پروژه‌های پیشگیری خشونت علیه زنان.
بله، همه اینها بعد کاربردی اندیشه‌هاش رو نشون میده. اینها نشان دهنده تأثیر عملی کارهاست و نشون میده که چطور تحلیل نظری اون مستقیما به فعالیت مدنیش گره خورده.
پس اگر بخوام یک جنبندی کوتاه داشته باشیم، شهلا شفیق متفکریه که تحلیل نظری رو با فعالیت مدنی و عملی پیوند زده
و تمام تمرکزش بر رابطه پیچیده بین قدرت، ایدئولوژی و البته جنسیت بوده.
و این بحث یک سوال خیلی مهم رو برای شما که به این موضوعات فکر میکنید باقی میگذاره.
چطور میشه اصول جهان شمول و سکولار برابری رو در جوامع چند فرهنگی پیاده کرد؟ به خصوص در جوامعی که هویت گروهی افراد میدونید اغلب به شدت با آموزه‌های دینی گره خورده.
این چالشیه که اندیشه‌های شفیق ما رو مستقیما باهاش روبرو می‌کنه. از همراهی شما سپاسگزاریم. شما رو به شنیدن پادکست‌های ما که بر اساس سایر مقالات سایت ایرانپدیا تولید شدن دعوت می‌کنیم.